بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس درباره اصل وجوب نفقه بود که دلیل بر وجوب نفقه کدامه. اصل وجوب فی الجمله از مسلمات بین عامه و خاصه است و شاید از ضروریات اسلام هم باشه، همونطوری که دیروز اشاره شد. ولی گفتیم دو دلیل مهم دیگر هم آیات و روایات است که برای این اقامه کردن، شش آیه ذکر کردن و ادعای تواتر روایات هم شده. امروز میریم سراغ آیات. گرچه مسئله مسلمه، ولی که نگر حد و حدود آن در آیات و روایات روشن بشود، برای فروع آیندهی که پیش میاد به درد میخوره. اطلاقات در آیات در روایات برای موارد شک و مصادیقی که مبهم است به درد میخوره. از یه عرفی هم باشه شارع امضا کرده، با محدوده امضای شرع ببینیم چند اندازه است. عرض کردم تنها صاحب جواهر نیست که به آیات استدلال میکنه، جمع دیگر از بزرگان هم استدلال کردن. اضافه کنم صاحب حدایق در جلد 25 حدایق صفحه 97 ایشون به دو آیه از این آیات ششگانه استدلال کرده. صاحب ریاض هم در جلد 12 صفحه 163 اون هم به دو تا از آیات استفاده کرده. در میان فقهای قدیمتر هم افرادی به این آیات استدلال کردن، ولی جامعه تر از همه ظاهرا کلام جواهره. اما ما معتقدیم این آیات دو دست است. گروهی از این آیات اصلا دلالت نداره بر وقت، شاید معید واقع بشه و با حسن ظن به این آیات برخورد کردن. گروه دوم از آیات این است که دلالت داره اما حس از مدعاست، یعنی تنها در مورد اولات الاحمال و مرضعات میگه واجب نفقه، اما غیر از مرضعات و اولات الاحمال و دلالت نداره. بنابراین بعضی اصلا دلالت نداره و بعضی هم اخص از مدعاست که باز اشکالیست مهم. میخونیم دونه دونه. اولین آیه که شاید روشنتر از مدیه هم بوده باشد، آیه شریفه 233 سوره بقره است. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. دستور می‌دهد دو سال شیرخوارگی رو انجام بدن آیا واجب است دو سال یا نه جز مستحبات است؟ سابقا بهش اشاره کردیم دلیل بر وجود نداری. رضا میگه لمن اراد ان یتم الرضاعه، بعد میگه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له یعنی زوج، لازم است، علیه یعنی واجبه، اینها رو نفقشون بده، لباس و غذا و اینهای مال اینها رو بده در مدت رضا. خب این دلالتش نسبت به وجود در حال رضا خوبه. آیا نسبت به غیر مورد رضا هم دلالت داره؟ ساکته. حتی ممکنه یک کسی مفهوم بگیره از این آیه، این که میگه علال مندود لحو رزقون نوکستون نبن معروف، اگر همیشه انفاق بر زوج واجب باشد چرا خصوص مدت رضا داره؟ قرآن مجید میگه این اشکالیست. آیه میگه در مدت رضا باید نفق اینها رو داد، خب معنیش این است که در غیر مدت رضا لازم نیست. اگر همیشه لازمه دیگه چه عدل مورده دو دخون رزقه نباید چی میخواه؟ همیشه انفاق لازمه. انگوش روی این گذاشتن موی مفهوم میدهد، یستشم و منحول مفهوم، مفهوم لقم هم باشه در مقام بیان همه چیز مفهوم داره. تأکید خلاف ظاهره. میگه در اینجا باید شما انفاق برشون کنید. این یه اشکالی است که ممکن است کسی به آیه بکنه که یستشم و منحول مفهوم، تکرار میکنن اگر همیشه انفاق لازمه پس علال مولود لحو رزق و نوکستات این باید چیه؟ یعنی فرمایید رضا یه انفاق اضافه ای داره؟ نه، همون انفاق همیشگیه. اللهم الا ان یقال، دقت بفرمایید. خب اون استناد به اجماع، ما میخوام استناد به آیه. اجماع مرکب استدلال به اجماع، ما میخواییم از خود آیه ببینیم چی میفهمیم منهای اجماع. صحبت این است آیه به تنهایی دلالت داره یا نداره، بس در اینه. شما میگید این مقدارش که ثابت شد، بقیه هم بعدم القول بالفرض بالاجماع المرکب اون استناد به اجماعه. ما میخوام از خود آیه ببینیم چی استفاده میشه. خود آیه یا سکوت داره نسبت به غیر حالت رضا، یا مفهوم داره که ظاهرش هم شاید مفهوم داشته باشه. اللهم الا ان یقال، دقت کنید در زمان لقب در مقام احتراز مفهوم داره. ندیدید وقتی میخوان یه جمله ای رو تعریف کنن میگن این قیدو گفتیم برای اینکه این خارج کنیم، این قیدو گفتیم برای اینکه اینو خارج کنیم، تمام قیودی که در تعاریف به کار میرود همه اونا میبینی مفهوم داره، اونی که مفهوم لقبه. وقتی بیان حکمی میکنی شارع مقدس در مقام بیان قیودو شروطه. خب وقتی میگی در حالتی که اینا مرضعاتن واجب از شوهر انفاق کنه برانه، مگر غیر این حالت واجب نبود که میفرمایید؟ اللهم الا ان یقال یه راه جواب داره این اشکال، وان این از آیات قبل راجع به مطلقاته. بگیم این آیه هم دنبال حکم مطلقاته. در مطلقات مادام رضا باید نفقه بدن، اما غیر حالت رضا در مطلقات نفقه نداره. اگر این اشاره به مطلقات بگیریم، آیات رو برید نگاه بکنید، قبل از 233 اگر اشاره به مطلقات باشد، اون وقت دیگه این مفهوم مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه، از آیه اول گذشت. عرض کردم آیات قبل راجع به مطلقات بحث میکنه. اگر این انفاق مدت رضا مال زن مطلقه باشه، خب مفهوم هم داره. چه داره؟ زن مطلقه نفقه نداره، مطلقه با این نفقه نداره، بله در صورتی که رضایی بکنن اون وقت نفقه داره، اولات الاحمال باشه نفقه داره، مادام حمل و مادام رضا با نفقهشو بهش بپردازن. و اما آیه دوم، آیه هفت سوره طلاق بود، قوله تعالی لینفق ذو سعت من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. امر میکنی اونی که ذو سعت از سعه خودش انفاق کنی، و اونی کسی که نداره به مقدار توانایی، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر کسی به اندازه توانش مسئولیت داره. خب این لینفق ذو سعت من سعته عامه، همه ازواجو میگیره یا نه؟ برمیگردیم به آیات قبلش، آیات قبل راجع به طلاقه. میفرماید و این کن اولات حمل فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن. اگر مطلقات صاحب حمل باشن، باید تا زمان وضع حمل شما بهش انفاق کنی. حالا دوران شیر دادن، خواست شیر بده نخواست شیر نده، اون تکلیفش بعدن روشن میشه. اما اولاد هم که دیگه برو برگرد نداره، باید انفاق برش بکنین. لینفق ذو سعت بعد از اونه، یعنی مطلقات و اولاد الاحمال رو باید انفاق بهشون کرد به اندازه توان. شما صد و زیل بزنید قبل و بعد رو از نظر دور کنید، اون وقت بگید لینفق عامه، همه زوجات رو میگیره. اصلا سوره طلاق، آیه هفت سوره طلاق مربوط به طلاق، قبلش هم مربوط به طلاق، مربوط به اولات الاحمال. بنابراین این آیه هم هیچ دلالتی نداره. بله یه اولویتی داره. کدام اولویت؟ زنی که حامل غیر مطلقه است، اون به طریق اولا باید بهش داد. زنی که حامل غیر مطلقه است به طریق با اولا باید بهش داد. اما آیا همه زنان رو میگیره، غیر حامل رو هم میگیره؟ نه. رویه رو بگید به قول و عدم فصل اجماعی استدلال به آیه قرآن نشد، استدلال به اجماع شد. ما میخواییم از خود آیه ببینیم چی میفهمیم. اینم آیه دوم. معطل نکنیم بریم سراغ آیه سوم، آیه 34 سوره نساء. از رجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. بین آیه 34 سوره نساء به دو جاش استدلال کردم، یکی قوامونه، عبارتی از فقه القرآن راوندی نقل کردیم، سلسله الینابیع الفقهیه جلد 15 هم صفحه 241 مرحوم گاوندی در فقه القرآن میگه القوام علی الغیر هو المتکفل لامره، القوام علی الغیر هو المتکفل لامره من نفقت و کسوت و غیر ذلک. خب این قسمت اول آیه است که بهش استدلال کرده است. و آیا از قوام استفاده وجوب نفقه می شود یا قوام مثل سرپرست بودن بر اداره، بر جمعیت، مدیر و مدبر بودن، اون قوامه، القائم بالامر، دولت قوام نسبت به ملت. این مفهومش این نیست که باید انفاقم بر اونها بکنه. رئیس اداره قوام نسبت به اداره است. قوام بودن معنیش متکفل لنعم بودنه، اما بالانفاق، انفاق هم درش افتاده. ایشون خواسته استفاده کنه. ما میگیم قوام بودن ایست موهمیه، همین اندازه سرپرست باشه، اما تفاصیلی هم در این هست که از قوام بودن ما بخوایم ثابت کنیم. به علاوه از رجال قوامونه امره یا اخباره واجب قوام باشه یا نه جمله خبریه است، از رجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعض هم علی بعض. قوامم چرا؟ به علت این که اینها از نظر ساختمان با هم متفاوتن. بالاخره خانواده یه مجموعه است، مثل یه اداره است. یه رئیس میخواد، معاون میخواد، مرؤوس میخواد، همه که نمیشن رئیس. رئیس این خانواده مرده، معاونش زن، اعضای خانواده فرزندانم. این جمله خبریه داره خبر میده، اما از این ما بفهمیم وجوب قوامون بودن رو ثابت میکنه. این یحتاج و الا دلیل. خب این صدرش حکم ارشادی باشه که به طور طبیعی اینا قوامن دیگه، نمیشه هر دو رئیس باشن، اینا رئیسن. چرا؟ به ما فضل الله بعض هم علا بعض. این فضل الله هم فضل الله طبیعی تکوینیه. این طبیعت و تکوین اونها ایجاب میکنه که از رجال قوامون علی النساء بوده باشن، زنان معاون این مجموعه بوده باشن. و اما زید، نفهمیدم چی میگید. میگن دلالت جمله خبریه بر وجوب آکده. این حرف درسته، اما اینجا جاش نیست. اگر مولا به عبدش بگوید انت تذهب الى السوق و تشتری لی کذا و کذا، یعنی این امره و از امرم مؤکدتره. چرا؟ به علت این مسلم گرفته، تو چنان عبد مطیع هستی که الان رم میشوی و به بازار میروی و برای من این چیزا رو میخری، بله اونجا خوبه. اما اگر میخواد یه جا یه جمله طبیعی بگه، بگه مردان قوامن چون تفاوت در طبیعت اونها هست، این که دیگه ازش وجود استفاده نمی شود، جملتون خبریتون تکوینیه. و اما زیدش و بما و اما زیلش اجازه بدید زیلش رو بس کنیم. و اما زیلش و بما انفقو، چرا اینا برتری دارن؟ به علت این که اینا انفاق میکنن. خب انفاقی که میکنن دلیل برتری اونهاست. آیا واجب هم هست انفاق بکنن؟ داره مردان برتری دارن، رئیس اینه دارن. چرا؟ بسیار خوب، قوام بودنشون منوط به این است که انفاقم بکنن. حال میگه من نمیخوام قوام باشم، انفاقم نمی کنم، قوام برای خودتون. جعل به طور تکوینی، نه به عنوان تشریع. به هر حال ما بخوایم وجوب انفاق رو به این دلائل ضعیف، آیه در معنی خودش قویه اما دلالتش بر مقصود ما انصافا دلالت ضعیفیه. هم قوام مشکل دلالتش، هم به ما انفقوی جمله خبریه است که دلالت بر وجوبم نداره. و اما بریم سراغ آیه سوم، چهارم. در آیه چهارم میفرماید ذالک ادنا الله تعالی، سوره نساء آیه 3، و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدا. تا اینجاش معلومه یا نه؟ معلوم. ذالک ادنا الله تعالی، ذالک اشاره به چیه؟ به تک زوج بودن. ذالک اشاره بونه واحده. ادنا الله تعالی، این نزدیکتر است به این که ظلم جور و ستم نکن. خواستن از این لا تعولو استفاده وجوب نفقه کنن. از کجاش استفاده میشه؟ قول میگن به معنی جوره، انحراف از حق، ظلم. یعنی این کار برای اینکه ظلم نکنید بهتره اگر تک زوجه ای باشید. ظلم در چی نکنی؟ آیه نداره. آیون آمدن متعلقشو نفقه تعیین کردن، یعنی ظلم در انفاق نکنی. آیا واقعا از این الله تعالی میفهمیم یعنی ظلم در انفاق نکنی؟ ممکنه مراد ظلم در حق القسم باشه، در مسائل دیگر باشه. هم در صورت ایست که در مقام اطلاق و بیانی باشه میگه این سبب نیست که ظلم نکنید. اما ظلم در چی؟ در واجبات. چی واجبه؟ نفقه واجبه؟ و اول کلام همه چی رو میگیره؟ نه، داره میگه ظلم نکنید. اگر نفقه واجب نباشه بازم مسئله ظلم اینجا میاد. نفقه واجب میستن، بنده میگم نفقه واجب نی، اونم باید کار کنه، اونم کار کنه، هر کدام باید به اندازه خودشون کار کنن. همینطوری که خب در بعضی از کشورها و فرهنگها هست، اون کار کنه، اونم کار بکنه. من گفتم اصل نفقه واجب نی، میگه جور ظلم در اینجا معنی نداره، موضوعی پیدا نمی کنه. موضوعش به سراغ چیزهای دیگر، برنامه های دیگر. این نکته داشته باشیم. بعضی ها گفتن ان لا تعولو به معنی ان لا تحتاجو هست، نه ان لا تظلمو. ذالک ان لا تعولو یعنی ان لا تحتاجو. اگر این باشه اون وقت بوی نفقه میده، یعنی اگر تک زوجه ای باشی محتاج نمیشی، یعنی انفاق میکنی میتونی. اما اذا کانت کن متعددات، متعدد بوده باشن، اون وقت تحتاجو. در چی؟ فل انفاق. معلوم میشه آیه نازله به انفاقه که میگه اگر قلت الایال باشد احد یساره. قلت ایال باعث عدم حاجه میشه. چی در انفاق؟ این دیگه صاف میرود روی مسئله انفاق و احتمالا وجوب انفاق در این صورت از آیه استفاده بشه. ولی مرحوم علامه طبرسی در مجمع بیان متوجه به این نکته شده و دو جواب محکم از این برداشته از آیه میده. میگه اولا شما اجوف واوی رو به اجوف یایی اشتباه کردی. یه آلیه ایلو داری، یه آلیه اولو داری. یعیلو یعنی یحتاجو، آله از آله یعیلا و اجوف یایی یعنی آله یعنی احتاج. اما آله یعولو به معنی احتیاج نی، ایال از اینجا گرفته نشده، او از یعیلو گرفته شده. آله یعولو به معنی جور ظلمه. قرآن هم میگه ذالک ادنا الا تعولو، نمیگه تعیلو، مضارعش تعولو گفته. اگر تعیلو گفته بود یعنی حاجت، فعلازا این کار به مسئله حاجت ندارد و از اینجا نمیشه مسئله نفقه را استفاده کرد. چرا؟ چون اجوف واویه. جواب دوم جالبی هم میده، میگه علاوه بر زیل آیه چی میگه؟ میگه ذالکه ادنا الا تعولو بل و ان خفتم فواحده او ما ملکت ایدیکم. فواحده، خوب دقت کنید، او ما ملکت ایدیکم. میگه در صورتی که ببینید نمیتونید عدالت رو بین زوجات رعایت کنید، برید سراغ یه زوجه دائمه، بقیهش هم ما ملکت ایمانکم باش. آیا ما ملکت ایمانکم انفاق نمیخواد؟ ها عدالت نمیخواد. پس انفاق میخواد. این که میگه ذالک ادنا ان لا تعولو، برید سراغ یه زوجه دائمه، بقیهش عمه بوده باشن، اون وقت این باعث میشه که لا تحتاجو، عمه هم قضا میکنه. نمیدونم روشن شد یا نه، تکرار کنم. میگه در زیل آیه میگه یه دونه دائمه حره، بقیه اگر لازم داشتید من از اما، این بهتر است برای این که متوجه نشید چه فرق میکنه. اما باشن نفقه میخوان، زوجات باشن نفقه میخوان. باید بگیم این معنیش این است، این ادنا ان لا تجورو، جور نکنید، چون در اما عدالت به اون معنا نیست. حق القصد نداره اما، امه حق القصد نداره، نفقه داره. پس این لا تجورو یعنی لا تجورو در حق القصد. به الا در نفره خب نفره همه دارم. دقت نکردید چه عرض کردم؟ دقت نفرمودید. ببینی صحبت این است که اگر این لا تعولو به معنی لا تحتاجو باشه، من اینطوری میخونم آیا به این درست میشه؟ در صورتی که شما بروید زوجه واحدهی بگیرید و بقیهش اما باشد محتاج نمیشید، این درست شد؟ محتاج میشن دیگه. به دلت انفاق بر متعدد چه زوجه دائمه باشه اما باشه فرق نمی کنه. پس باید آیه اینطور معنی کنیم و این خفتون واحده از حرائه بقیهش از اما، تا ظلم نکنین، چون اما حق القصد ندارن، ظلم نداره. بنابراین ظلم در حق القسم ایناست. و الا لا تحتاجو باشد فرق بین اما و حرائر نیست، هر دو احتیاج پیدا می شود. ایشون آمده دو نکته رو برای اینکه کسی خیال نکنه الا تعولو به معنی الا تحتاجو، الا تعولو یعنی الا تجورو و الله تظلمون. خب نتیجه این شد این آیه چهارمم دلالتی نداره. و اما آیه پنجم، آیه پنجم اجازه بدیم من میتونم پنجم ششم بگم تمامش کنم فردا بگیم سراغ روایات. اما آیه پنجم میگه عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، این آیه 19 نساء بود. خواستن از عاشروهن بالمعروف چکار کنن؟ استفاده وجوب نفقه کنن، چون یکی از معاشرت های بالمعروف این است که نفقه رو کامل بدون کم و زیاد بهش بدن. عرض ما این است عاشروهن بالمعروف دلالتی بر این معنا نه، مگر به سراغ بنای عقلا. بگید بنای عقلا این است که انفاق بر زوجات میکنن. عاشروهن بالمعروف هم اشاره به معاشرت بالمعروف عرفیه، معاشرت بالمعروف عرفی عقلاییه. عقلا هم که نفقه رو واجب میدونن، پس از درون عاشروهن بالمعروف وجوب انفاق در میاد. خب اگر کسی از این راه وارد بشه این استدلال به آیه نیست، حالا استدلالم به بنای عقلا. معنیش این است که بنای عقلا بر این است و شارم بنای عقلا رو امضا کرده است و بعدم گفته و عاشروهن بالمعروف، معاشرت بالمعروف واجبه، مثلاقش هم از بنای عقلا میگیریم که شارع امضا کرده و هیچی. هر زمان این است میخوام از خود آیه در بیاریم که آیا عاشروهن بالمعروف منهای بنای عقلا بر لزوم انفاق، آیا از عاشروهن یه حکم شرعی در میاد؟ شما ناچارید بسته کنید به این زمیمه، شما مثل اونجا زمیمه به عدم قول و فصل میکردید بازگشت میشد استدلال به اجماع، این هم بازگشت میشه استدلال به بنای عقلا. و اما بریم سراغ هفتمی ششمی آیه. ششمین آیه هم میگه فامساکن بمعروف او تصریح به احسان، که این هم آیه 34 نساء، بخش دیگر از آیه 34 نساء نیست؟ بیاد بینم امساکون به معروف. بله ها حالا شماره آیه رو تردید درش کردن، بیارید قرآن ببینیم شماره آیه چنده، چند سوره بقره یادتون نیست؟ خیلی خوب آیه لطف کنید میرسیم بقره 229 سوره بقره میفرماید اینم دیم بله ببینید الطلاق مرتان، این که خیلی کوچکه، فامساکن به معروف او تسلیم به احسان، معلومه دیگه آیه 229 الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تسلیم به احسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. این آیه میگه طلاق دو مرتبه است، یعنی مرتن بعد مره است. چرا میگه طلاق دو مرتبه است؟ طلاق ده مرتبه است. چرا؟ طلاقی که رجوع درش هست دو مرتبه، چون مردش میگه فامساکن به معروف، یعنی رجوع کنی، او تسلیح هم به احسان رها کنی. الطلاق مرتان یعنی طلاقی که رجعت داره، طلاق سوم دیگه لا رجوع فیها، طلاق با این معلل لازم دارد، بدون محلل امساک به معروف و تصریح به احسان ندارد. خب این از طلاق مرتان یعنی طلاق رجعی، بعدش میگه فامساک کن به معروف، یعنی رجوع کنید، امساک کنید به معروف. میگن به معروف یعنی نفقشم بدید، او تصریح هم به احسان، یا رهاش کنید که مدت اده بگذرد و به کلی از شما جدا بشه، حد و راحت بشی، یا خوب جدا بشی، یا خوب با هم زندگی کنی، دعوا نکنی. قرآن میگه دعوا برای چی؟ یا با همسرت خوب زندگی کن یا از همسرت خوب جدا بشو، دعوا نداره. اینجا خواستن از امساکن به معروف وجوب نفقه رو استفاده کنن. حضرت عباسی این کجای امساکم معروف؟ امساکم معروف یعنی رجوع بکن، دعوا نکن، زندگی خوب داشته باش. اللهم الا ان یقال، این که امساکم معروف در عرف اغلا این است که انفاق و واجب می دانن. خب این استدلال به عرف اغلاست و امضای اشاره نسبت به عرف اغلا. من یه جنبندی کنم تمام کنم، فردا میخواییم بریم، اجازه بدید فردا میخواییم بریم سراغ، اجازه بدید میخواییم بریم سراغ روایات فردا. آیه منهای روایت من تفسیر کردم، تلخص مما ذکرنا، این که این آیات منهای خیلی خوب فهمیدیم چه گفتیم، این آیات منهای روایات و منهای اجماع و منهای عرف و غلاک شاره امضا کرده، منهای اینها این آیات، بعضی هیچ دلالت نداشت، بعضیش هم دلالتش محدود بود به مدت رضا و مدت هم. بنابراین دلیل مهم ما در مسئله نمیتواند اینها باشد. و صلی الله علیه سيدنا محمد وآله الطاهرين.